یدهای موجود هست. ولی نقدی که بنده داشتم ناظر به فضای صرفا علمی و تئوریک مسئله است. یعنی ما به صورت فرض می توانیم شرایطی رو و موقعیت رو فرض بکنیم که اجتهاد رو مبنای استقلال قرار بدیم، نه لزوما تولید فکر رو. وقتی اجتهاد رو مبنا قرار دادیم، نتیجه و خروجی اجتهاد میتونه در واقع نفی مطلق دستاوردهای موجود باشه، میتونه هماهنگی مطلق با اونها باشه و میتونه نفی برخی و پذیرش برخی دیگه باشه. با این جمع‌بندی، چون فرصت دیگه ای نداریم، انشالله ادامه بحث و گفتگو رو با جناب دکتر لکسایی در جلسه و برنامه آینده خواهیم داشت. آقای دکتر، با تشکر مجدد از شما و همچنین با تشکر از همراهی همدلانه شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه راهبرد، تا برنامه دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
خب انشالله که برنامه راهبرد رو پسندیده باشید. راهبرد استقلال در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری. ما از پخش رادیو معرف در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم. من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای عبدالله جوادی، صدا بردار آقای مهدی سلیمی و همانگه پخش آقای مصطفی فراهانی تا ساعت 22:10 شب با مجموع برنامه‌های بخش دوم که انشالله فرصت همراهی ما رو داشته باشید. زلال تاریخ رو در فرصت پیش رو خواهیم شنید و ساعت 16 اخبار کوتاه معارفی رو همکارانان به سمع شما بزرگواران شنونده خواهند رسوند.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، سلام علیکم. برنامه زلال تاریخ رو از رادیو سراسری معارف تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و خوشحالیم از اینکه بار دیگر در خدمت شما هستیم و انشالله همچون برنامه‌های گذشته از سخنان جناب استاد محمد رضا جباری، کارشناس محترم برنامه و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه بهره خواهیم برد. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. جناب استاد جباری، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. آرزو میکنم همواره موفق و مؤید به تأییدات خداوند متعال باشند و همینطور مشمول توجهات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه در خدمتون هستم.
خیلی متشکر و ممنونم. خب، موضوع برنامه زلال تاریخ تحلیل و واکاوی حوادث و رخدادهای صدر اسلام هست. انشالله که در ادامه برنامه با ما همراه باشید. در آغاز برنامه صلوات میفرستیم بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر شنونده قسمت‌های گذشته برنامه زلال تاریخ بودید، مستحضرید که ما همراه کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع حضور پیدا کردیم. حضرت به مدینه بازگشتند و اون چه جناب استاد جباری اشاره کردند این بود که بعد از بازگشت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مدینه منوره، 5 رخداد مهم رو ما در دستور کار قرار داریم که انشاءالله بررسی بکنیم. یکی ظهور و بروز متنبیان یا کسانی که ادعای پیامبری کردند، دیگری تجهیز جیش اسامه، بیماری رسول خدا، یوم الخمیس روز پنجشنبه که حضرت قلم و دوات طلبیدند، و در آخر هم رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله. در برنامه گذشته به موضوع ظهور و بروز متنبیان پرداختیم. جناب استاد جباری در این خصوص صحبت کردند، کسانی که در زمان زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله ادعای نبوت کردند، و در این برنامه انشاءالله این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. جناب استاد جباری در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع متنبیان یا مدعیان دروغین نبوت از مسائل مهمی است که در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله بروز کرد و تا بعد از رحلت اون حضرت ادامه داشت و مدتی بعد از رحلت اون حضرت مسلمان ها رو به خود مشغول کرده بود. ضمن این که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله یک بلوا و جریان دیگری هم زمیمه شد و اون جریان مرتدان بود. برخی از قبائل نو مسلمان به محض شنیدن خبر رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله احساس کردن که میتونن دوباره برگردن به دوران کفر و جاهلیت، و به هر حال این دو جریان بعد از رحلت رسول خدا در کنار هم مشکلاتی رو برای مسلمان ها و اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایجاد کرد که حالا انشالله در اگر توفیقی بود در مباحث بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله به اون مسئله می پردازیم. اما این همطور که اشاره فرمودید و در برنامه قبلم عرض کردیم، آغاز جریان متنبیان یا مدعیان دروغین نبوت به ماهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله برمی گرده، و همطور که شواهدش رو هم اشاره کردیم که از کلمات امثال مسیلمه و اینها برمی آمد، تصور امثال مسیلمه کذاب که یکی از معروفترین این مدعیان دروغین نبوت بود، از جریان نبوت این بود که یک قبیله ای مثلا قبیله بنی هاشم از جا برخواسته، شخصی از میان خودشون رو به دروغ به عنوان نعوذ بالله به عنوان پیامبر خدا معرفی کرده تا به حکومت برسند، به
بله.
اموال برسن از طریق جمع زکات و امثال اینها، یک حاکمیتی رو در جزیره العرب به دست بیارن. به اشاره هم کردیم که این تصور مختص متنبیان همچون مسیلمه و امثال اون نبود، بلکه در خود مکه امثال ابو سفیان همین نگاه رو داشتن، و حتی عجیبه که این نگاه رو بعدها بعد از رحلت رسول خدا باز تصریح میکردن که نشانه بقای کفر ابو سفیان و برحال فرزندان او و این هاست، تا میرسه به خود یزید که بعد لعبد هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل رو میخانه با صراحت و کفرش رو اظهار میکنه، و همین امر باعث شد که امثال مسیلمه، امثال طلیحه، امثال اسود عنسی و سپس زنی به نام سجاح، اینها تصور کنن که خب ما مگر چیمون کمه از مثلا قبیله بنی هاشم یا قریش که ما حالا ادعای نبوت نکنیم، ما میایم دعوی نبوت میکنیم و بخشی از حاکمیت رو در جزیره العرب در دست میگیریم. چون که عرض شد در نامه مسیلمه کذاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله او چنین تعبیری داشت که بیا زمین رو نصف بکنیم، نصف زمین از آن شما، نصفش هم از آن من،
بله.
و به هر حال هر کدوم در محدوده خودمون حاکمیت و نبوت داشته باشیم، که رسول خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ مسیلمه کذاب این چنین نوشتن که من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله الى مسیلمه الكذاب ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. و این پیشینه را عرض کردم برای این جهت که به هر حال به گونه‌ای طمع در حکومت و مطامع دنیوی موجب شد که این گونه افراد در جای جای جزیره العرب دعوی نبوت سر بدن. مسیلمه در سمت یمامه بود که از مناطق سمت شرق مدینه و نجد و اینها شمار میاد. در بخش جنوب یعنی یمن اسود عنسی مدعی نبوت شد در همون ماهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله که اشاره به جریان او هم داشتیم.
بله.
و سومین نفر که باز در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله در یک ناحیه دیگری که میتوان گفت نواحی شمالی و شرقی باز جزیره العرب هست، طلیحه هست که در میان بنو اسد ادعای نبوت کرد و قبائلی مثل غطفان و طی و برخی قبائل دیگر به او پیوستند و جریان او ادامه پیدا کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم تدابیری اندیشید برای مقابله با او، اما این دیگه منجر شد به رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله که همین امر موجب تشجیع اینها شد و اینها بر حال کارشون رو شدت و قوت بخشیدن با شنیدن خبر رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. پس تا الان حضرت عالی از سه نفر که ادعای نبوت کردن یاد فرمودید، یکی مسیلمه کذاب، یکی اسود عنسی و دیگری هم طلیحه، درسته؟ که حالا ماجرای طلیحه رو انشالله در برنامه‌های آینده به فراخور اینکه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله چه اتفاقاتی افتاد بررسی خواهیم کرد. برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
برد آرام دل نام دل جویا، بود گل عاشق عطر خوشبویا، قرار عاشقان تا بگی سویا، شده محراب دل طاق ابرویا، طبیب عالمین نبی خاتمین، حبیب عارفان پناه آدمین، نبی المؤمنین شفیع المذنبین، رجاء الخائفین سید المرسلین.
السلام علیک یا رسول الله. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. برنامه زلال تاریخ در این قسمت داره میپردازه به رخدادهایی که در زمان زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله تقریبا یکی دو ماه آخر زندگی حضرت رسول رخ داد، از جمله ظهور و بروز متنبیان، کسانی که به دروغ دعوی نبوت کردند. خب جناب استاد جباری، بعضی از کسانی رو که در این زمینه، حالا مشاهیری که در این زمینه ظهور و بروز پیدا کرده بودند و توضیح دادند، مسیلمه کذاب، اسود عنسی و طلیحه که در همین برنامه و برنامه‌های گذشته به اون پرداختیم. اما جناب استاد جباری، یکی از محورهای مهمی که در صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید بعد از بازگشت رسول خدا از مکه به مدینه اتفاق افتاد، تجهیز جیش اسامه بود. یادم هست که در کتاب‌های دوران ابتدایی و راهنمایی فکر می‌کنم اسم اسامه به گوش ما دانش آموزان خورد و ماجرای حالا لشکر اسامه و اینها رو کم و بیش درباره‌اش مطالعه کردیم، اما در واقع مأموریت برنامه زلال تاریخ این هست که واکاوی و تحلیل این رخدادها رو هم انجام بده. برامون بفرمایید که اولا اصلا اسامه کی بود، ماجرای لشکرش چی بود، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چه هدفی داشتن از اینکه لشکری رو به فرماندهی اسامه روانه بکنن، کجا رفتند اینها اصلا؟
بله، عرض می‌کنم که اسامه هم فرزند زید بن حارثه است، اسامه بن زید بن حارثه. نام زید بن حارثه را از زبان شرمنده شنیدن در برنامه‌های متعددی که خب پیشتر داشتیم تا زمان شهادت زید بن حارثه در جنگ موته یا سریه موته.
بله.
تا اون زمان به هر حال در نقش‌های متعددی که ایفا کرده نام او آمد. زید بن حارثه یک غلامی بود که به گونه‌ای به مکه آورده شده بود و جناب خدیجه سلام الله علیها او رو خریده بود، در خانه خدیجه بود و عرض می‌کنم که بعدها که پدرش آمد به مکه برای آزادسازی او، او با توجه به انسی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و به حال اون خانه خدیجه و پیامبر گرفته بود، در حدی که او رو زید ابن محمد صلی الله علیه و آله گاهی میخواندن حاضر به بازگشت با پدرش نشد.
بله.
و ماند در مکه همچنان و در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله.
پس این همون زیدی است که فرزند خوانده پیامبر حساب میشه.
بله.
درست.
و او ازدواجی کرد با زینب بنت جحش که خب جریانش معروفه و بله. امرشون به طلاق منجر شد و خب در سال ششم بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر الهی با همون زینب بنت جحش ازدواج کرد که اشارش در سوره مبارکه احزاب آمده که البته مصلحت در این بود برای اینکه اون سنت غلط جاهلی در منع ازدواج با همسر فرزند خوانده رو عملا پیامبر زیر پا بگذاره که باطل بکند این سنت باطل رو.
بله.
و خب این زید بن حارثه با ام ایمن ازدواج کرد. ام ایمن کنیز رسول خدا بود سلواله که خب از سالها قبل در خانه پیامبر بود، خیلی بانوی با فضیلتی است و نام او با تجلیل یاد میشه تا آخر عمرش هم وفادار نسبت به اهل بیت علیهم السلام زیست و
یکی از زنان بهشتی هم
از زنان بهشتی است و از شهود شاهدان اعطای فدک به فاطمه سلام الله علیها است. حاصل ازدواج زید بن حارثه و عرض کنم که ام ایمن فرزندی شد همین اسامه، اسامه ابن زید ابن حارثه. این اسامه در این زمان که الان مورد بحث ماست، یعنی اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و چند روز مانده به رحلت رسول خدا، حدود 19 سال داره طبق تصریحی که در اتفاقا برخی از نقلایی که مربوط به همین جیش اسامه است آمده.
درست.
که اعتراض میکردن برخی از اصحاب به چرا و به چرایی نسب اسامه به عنوان فرمانده برای سپاهی که درش افراد مسن هستن، مهاجر، انصار، امثال اینها، یک جوان 19 ساله رو پیامبر اکرم به عنوان فرمانده قرار داد. و عرض میکنم که این ماجرا در همین روزهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله چند روز مانده به رحلت حضرت رخ داد که حضرت اعلام کرد اسامه رو فرا خواند و به او مأموریت داد برای حرکت به سمت مناطق شام که تحت حاکمیت روم بود، امپراتوری روم شرقی.
درست.
چرایی این اعزام رو دو جهت میشه براش ذکر کرد. یک جهت جهت ظاهری است، یکی جهت هدف واقعی پیامبر، یعنی هدف اصلی داره رسول خدا صلی الله علیه و آله از اعزام سپاه اسامه، و یک هدف جنبی و فرعی. در واقع هدف فرعی اون هدف این هست که در واقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای گوشمالی دادن به اصطلاح اون کسانی که در منطقه موته و بلقاء شام و که الان در منطقه اردن قرار داره.
بله.
برای به نحوی گوشمالی دادن. گوشمالی چرا؟ به دلیل اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال هفتم وقتی که پیک ها رو بعد از صلح حدیبیه به نواحی مختلفی اعزام می‌کردند، یک پیک رو شخصی بود به نام حارث ابن عمیر، نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله به حاکم اون منطقه، حاکم غسانی، حالا این بحثی دارد در جای خودش، از آن شنونده شاید واقف باشن، غسانی ها یک دولت محلی دست نشانده به نحوی عرب های مهاجر از جنوب گفتن بودن، از یمن سالها قبل.
بله.
از یمن هجرت کردن به سمت شمال جزیره العرب و در این مناطق شمالی تحت سیطره امپراتوری روم اونجا زندگی می کردن و به نحوی در حتی جنگ های میان رومیان و ایرانیان، این رومیان از این دولت های محلی مثل همین غسانیان استفاده می کردن برای مقابله با ایران. ایران هم البته دولت لخمیان یا آل منذر که در عراق و هیره و همه کوفه و اینها حاکم بودن، از اونها استفاده می کردن، از این دولت های محلی دست نشانده.
بله.
یک حاکمی داشت اون زمان شرحبیل ابن عمرو، اون وقتی که مطلع شد مثلا یک پیکی از ناحیه رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده برای دعوت به اسلام، ناجوان مردانه دستگیر کرد این حارث ابن عمیر رو و دستور قتلش داد و گردن او رو زدن و خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، طبیعتا باید مقابله میکرد با این کسی که در این مناطق داره گردن کشی میکند و یک سد راهیست برای پیشرفت دعوت اسلام.
بله.
و در سال هشتم جماده الاولای سال هشتم سپاه 3000 نفره ای رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اعزام کردن به اون منطقه برای مقابله با این حاکم دست نشانده غسانی در اونجا و همون جنگ موتس که فرمانده اون سپاه رو جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه قرار دادند در رأس و فرمودن اگر خب چون به هر حال خیلی وضعیت خطرناکی بود، هم منطقه دوردست از مدینه و هم مقابله با دولتی که تحت حاکمیت رومیان هست، احتمال میدادن چه بسا علم داشتن پیامبر به شهادت جعفر، فرمودن اگر جعفر شهید شد به جای او زید ابن حارثه فرمانده باشه و اگر زید ابن حارثه هم شهید شد به جای او عبدالله ابن رواحه و اگر او هم شهید شد مسلمان ها با مشورت خودشون کسی رو انتخاب کنن که به حاصل به هر حال اون جنگ شهادت هر سه فرمانده شد و بعدش هم مسلمان ها به نحوی با تدبیر برگشتن به سمت مدینه.
خب.
که البته بحثش قبلا گذشت، بحث سریه موته. عرضم در اینجاست به هر حال یک پیشینه اینچنین در منطقه موته رخ داده.
حالا فتنه هنوز یعنی در واقع وجود داشت
اونا بله به هر حال هنوز که مقابل جدی با آنها نشده بود و رسول خدا در جنگ تبوک رفتن تا منطقه تبوک در مرز شام و البته اونجا دیگه جنگی رخ نداد، اخباری که به هر حال بعضا رسانده بودن مطابق به اثر واقع نبود. البته خب اون بحث تبوک هم قبلا اشاره کردیم یک آثار و برکات فراوانی داشت ولو به جنگ نینجامید، اما همون یک مانور نظامی بزرگی بود. پیامبر اکرم با هزاران نفر این مسیر طولانی رو تا مرز شام رفتند و برگشتند و به هر حال یک مقدمه شد برای حرکات بعدی مسلمان ها. حالا الان رسول خدا صلی الله علیه و آله با این عنوان که اسامه که چون فرزند شهید هست این رو مأمور میکند که بره به اون منطقه، منطقه ابنا یا همین مناطق بلقاء شام و مناطق نزدیک موته که به هر حال پدرش در اونجا شهید شد و دفن شد، اینها برن و یک گوشمالی بدن و سری برگردن. یعنی در حقیقت هدف گوشمالی دادن بود، یک ابراز قدرتی بود مقابل اون به هر حال کسانی که به خصوص این حاکم غسانی که در اونجا بود برای به نحوی انتقام خون این شهدایی که در جنگ موته شهید شده بودند.
درست.
این بود، یعنی هدف جنگ رسمی ماندگاری نبود، هدف یک شبیخون بود و گوشمالی بود و برگشتن بود.
خیلی خوب، پس این دلیل ظاهری و یا در واقع دلیل فرعی
بله.
تجهیز جیش اسامه. خیلی خوب، اما این موضوع ادامه داره. جناب استاد جباری هم اشاره کردن که هدف واقعی هم وجود داشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله لشکر اسامه رو تجهیز کردن و اعزام کردند. اون دلیل واقعی رو انشالله در ادامه برنامه زلال تاریخ از جناب استاد جباری خواهیم شنید. دعوت میکنم همچنان برنامه زلال تاریخ رو بشنوید.
والله لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا والله لولا انت ما لدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف الان تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. شماره پیام کوتاه ما هم 3553 هست. خوشحال میشیم دیدگاه شما رو درباره این برنامه دریافت بکنیم. جناب استاد جباری در بخش قبلی صحبتشون اشاره کردن به اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از اعزام لشکر اسامه دو هدف رو داشتن. یک هدف، هدف ظاهری بود و در واقع هدف فرعی، و البته هدفی اصلی که قرار شد در این بخش به اون اشاره بکنیم. جناب استاد جباری در خدمت شما هستم.
برای بیان اون هدف اصلی رسول خدا صلی الله علیه و آله از اعزام جیش اسامه، من گزارشی رو از کتاب مرحوم شیخ مفید، کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید جلد 1 صفحه 179 به بعد عرض میکنم.
بله.
که شیخ مفید به خوبی تصریح به این نکته کرده. البته بیان شیخ مفید ابتدا این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله همین که فهمیدن که اجلشون نزدیک هست و به زودی از دنیا خواهند رفت، مردم رو همواره یادآور می شدن نسبت به مسائل بعد از خودشون، دعوت به وحدت می کردن، عدم تفرق و تشتت در برحال مسیری که در پیش دارن، و به خصوص تأکید به جایگاه اطرت و اهل بیت علیهم السلام. و از جمله چیزایی که مرحوم شیخ مفید اینجا بیان میکنن، تعبیرشون است که فکان فی ما ذکرهم من ذلک علیه و آله السلام ما جاءت به الروات علی اتفاق و اجتماع من قوله، که راویان متفقا این رو نقل کردن که پیامبر اکرم در خطبه هاشون، در کلماتشون، در اون روزهای آخر عمرشون میفرمود ایها الناس انی فرطکم و انتم واردون علی الحوض، من از میان شما خواهم رفت و بر سر حوض کوثر شما بر من وارد خواهید شد. الا و انی سائلکم عن الثقلین، من درباره ثقلین از شما سوال خواهم کرد. فانظروا کیف تخلفونی فیهما، ببینید چگونه عمل خواهید که در ارتباط با اونها، که خدای لطیف خبیر به من خبر داده که این دو از هم جدا نمیشوند تا زمانی که با من ملاقات بکنن، و من در میان شما کتاب خدا و اطرتم، اهل بیتم رو به یادگار میگذارم. از اونها سبقت نگیرید که متفرق میشید و باز نمانید، عقب نمانید، با اونها ملازم باشید که هلاک میشید اگر از اونها باز بمانید. سعیم نکنید که به اطرت من چیزی بیاموزید، اونها از شما اعلم هستند. ای مردم، نبینم بعد از من به کفر برگردید و به جان هم بیفتید. و الا و ان علی ابن ابی طالب اخی و مسیحی یقاتل بعدی علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، علی برادر وسیع من هست و بعد از من برای تأویل قرآن می جنگه، چنانکه من برای تنزیلش جنگیدم. این رو این خطبه است که پیامبر اکرم در روزهای آخر خوندن، و تعبیر مرحوم مفید این است که ثم انه عقد لأسامت زید بن حارث الامره، بعد از این بود که رسول خدا برای اسامه مأموریت رو مشخص کردن و فرمودن که برو به سرزمین روم و اونجایی که پدرت به شهادت رسیده. و اجتمع رأیه على اخراج جماعت من متقدمی المهاجرین والانصار فی معسكره، پیامبر اکرم تصمیم گرفت تعدادی از اون متقدمین، از اون افراد سابقه دار در از مهاجرین و انصار، اینها رو همراه بکند با اسامه. چرا؟ اون نکته اینه، حتی لا یبقا فی المدینه عند وفاتهی من یختلف فی الرئاسه و یتمع فی التقدم علی الناس بالاماره. چرا اون افراد پیشین رو، متقدم رو، سابق در اسلام رو از مهاجر و انصار پیامبر اکرم فرستاد؟ برای اینکه اینها احتمال می‌رفت بعد از رحلت اون حضرت بیان بگن که ما چمونه، ما بعد به هر حال به خلافت پیامبر برسیم و عهده‌دار بشیم و معارض بشن با امیرالمؤمنین علی علیه السلام. لذا پیامبر اکرم اصرار داشت که مدینه را از وجود اینها خالی کند هنگام رحلتش، تا اینکه یستتب الامر لمن استخلفه من بعد امر، خالص بشود، محقق بشه، منجز بشه برای علی علیه السلام.
بله.
در بحث خلافت ولا ینازعه فی حقه منازعون، یک منازع و رقیبی برای علی پدید نیاد. ولذا فعقد له الامر على من ذكرناه و جد في اخراجهم، اصرار داشت پیامبر زودتر اینها از مدینه خارج بشن. و با اسامه هم تأکید کرد که بره در اردوگاه جرف، که حالا عرض خواهم کرد اردوگاه جرف یک اردوگاه بوده حدودا در 6 کیلومتر یک فرسخی شمال مدینه. حتی اون جیش موته هم که سریه موته هم جعفر بن ابی طالب رفتن، در اون از اونجا حرکت کردن و رفتن به سمت شام. و تأکید کرد پیامبر اکرم که سریع‌تر برن و در اونجا اردو بزنند و مسلمان‌ها هم ملحق بشن به اسامه.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. فعلا داستان ما به اینجا رسید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دستور دادند که لشکر اسامه یا جیش اسامه روانه بشند به سمت اردوگاه جرف، اما اینکه این اردوگاه کجاست و حالا چه اتفاقاتی بعدش افتاد ان شاء الله باشه برای برنامه آینده، به شرط همراهی شما عزیزان شنونده ان شاء الله. خیلی ممنونم جناب استاد جباری. از شما عزیزان شنونده هم بی‌نهایت سپاسگزارم که همراهی کردید با برنامه زلال تاریخ. تا برنامه بعد همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
ای برتر از افاق و فراتر ز گمان‌ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان‌ها، تا مهر تو از مشرق تو